نیز با حداکثر ظرفیت فعالیت نمی کنند. دکتر منیر البرش اعلام کرد که نظام سلامت در این منطقه به دلیل محدود بودن خدمات پزشکی و رسیدگی به موارد اورژانسی از مراقبت‌های درمانی محروم شدند. او هشدار داد که تداوم محاصره غزه و توقف کامل جریان دارو و تجهیزات پزشکی منطقه را در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده است. او اظهار داشت که بیش از 22,000 بیمار نیاز مبرم به تداوی در خارج از غزه دارند که 13,000 نفر از آنها در وضعیت اضطراری قرار دارند. در همین حال دست کم 60,000 کودک دچار سوء تغذیه شدید هستند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز با هشدار درباره اتمام ذخایر غذایی و دارو در نوار غزه و چند برابر شدن موارد سوء تغذیه به دنبال ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌ها از 2 ماه قبل تأکید کرد که اسرائیل مردم غزه را از حق بقا محروم کرده است. اما در خصوص تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و اینکه چه ضرورتی داره اقدام عملی دنیا اسلام در برابر این جنایات، تحلیلی با هم بشنویم از دکتر صاحب زورق، کارشناس مسائل سیاسی.
حقیقت اینه که تا دنیا اسلام خودش آزاد نشه نمیتونه برای آزادی مردم غزه کاری بکنه. گرفتاری اینجاست. گرفتاری اینه که الان هم شما نگاه کنید کیا دارن به غزه کمک میکنن. جمهوری اسلامی ایران چون انقلاب کرده و آزاد شده از سیطره غرب، کشور یمن چون اونم انقلاب کرده و از سیطره غرب خودشو نجات داده و آزاد شده، حزب الله لبنان که زیر سلطه غرب نیست و خود غرب هم الان زیر سلطه این صهیونیست ها، همین به اصطلاح تظاهراتی که در کشورهای غربی میشه، مفهوم این تظاهرات چیه؟ این تظاهرات میگن که زمامدارانی که بر کشورهای غربی حکومت میکنن طبق میل ما عمل نمیکنن. ما نمیخوایم اسرائیل غزه رو بمباران کنه، ولی اینا تجهیزات میدن، اسلحه میدن و اونم بمباران میکنه. همین اصطلاح اخیرا تظاهراتی در مغرب صورت گرفت به خاطر اینکه کشتی مملو و اسلحه برای اسرائیل در بنادر مغرب تعلق گرفته بود. خود تلویزیون ایران خبر داد که تظاهراتی در اسپانیا صورت گرفته به خاطر که از برادر اسپانیا بار گرفته میشه اسلحه واسه رژیم اشغالگر قدس و اونم این اسلحه رو میزه رو سر آوارگان فلسطین. در این حال دولت اسپانیا اعلام میکنه که من محکوم میکنم اسرائیل رو، نمیدونم من فلسطین رو به رسمیت میشناسم. ولی واقعا هم حرفه. دنیای ما با دو چهره داره، یکی چهره مردمه که میخوان در دنیا عدالت باشه، در دنیا آزادی باشه، یه چهره هم چهره صهیونیسم جهانی و امپریالیسم جهانی و رژیم های وابسته به صهیونیسم جهانیه، این هم چهره دومه. شما یه نمونه جلو چهره ما هست، این آقای اردوغان مرتب اسرائیل رو محکوم میکنه، چپ میره راست میره، میگه ما از فلسطین حمایت میکنیم ولی نفت اسرائیل رو داره تامین میکنه، تروریست‌ها رو به جون مردم سوریه انداخت. ولی بازم همین امروز اگه شما باش مصاحبه کنید میگه ما طرفدار فلسطین هستیم و از اسرائیل رو محکوم می‌کنیم. واقعا مردم دنیا کم کم باید به یک نتیجه جدید برسن، به این نتیجه برسن که بالاخره بهتر اینه که بر دنیا صداقت حاکم باشه تا دروغ، بهتر اینه که بر دنیا عدالت حاکم باشه تا ظلم، بهتر اینه که بر دنیا واقعا انسان دوستی حاکم باشه تا قدرت طلبی و پول پرستی. یه مشکلات اساسی در این زمینه وجود داره، مخصوصا در بین مردم دنیا، مسلمانان و مسیحیان یک مسئولیت مضاعف دارن. اینا باید یک به یک جنبندی جدید از مسائل جهانی برسن و در این اندیشه باشن که بهتره همه صلح دوستان و عدالت طلبان جهان و آزادی خواهان جهان در فکر این باشن که دنیا باید از نوع معماری بشه، مخصوصا دنیای اسلام، و همه باید وظایف خودشون رو در مقابل مظلومیت و مستضعفین جهان بازشناسی کنن که الان مظهری روشنتر و آشکارتر و عینیتر از مظلومیت مردم غزه در دنیای امروز وجود نداره.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. مقامات آمریکایی اعتراف کردند که بمباردمان یمن تأثیر در کاهش توانایی مقاومت یمنی نداشته است. محمد طاهر انعم مشاور شورای عالی سیاسی یمن ادامه حملات تجاوزگرانه به یمن و تشدید آنها را بیانگر ناامیدی و شکست آمریکا در دستیابی به اهدافش از این حملات در یک ماه و نیم اخیر دانست. مقام‌های آمریکایی از آن کردند که توانایی نیروهای یمنی در سرنگونی پهپادهای MQ-9 مانع از انتقال به مرحله دوم عملیات شده و بمباردمان 6 هفته‌ای هم تأثیری بر این توانایی نداشته است. مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که نیروهای یمنی با موفقیت 7 فروند از پهپادهای MQ-9 را سرنگون کرده اند و این امر مانع از انتقال به مرحله دوم عملیات علیه آنها شده است. مقام‌های آمریکایی افزودند امیدوار بودیم که طی 30 روز به برتری هوایی در یمن دست یابیم و پدافند هوایی حوثی‌ها را تضعیف کنیم و مرحله جدیدی را با تمرکز بر جمع‌آوری اطلاعات درباره رهبران حوثی‌ها و هدف قرار دادن آنها آغاز کنیم. پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های محترم محمد طاهر انعم مشاور شورای عالی سیاسی یمن را که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌هایی داشته پیرامون این موضوع که بخشی از آن تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود.
آمریکایی‌ها تلاش کردند از طریق صدها حمله هوایی به یمن حمایت ما رو متوقف بکنن، چه حملات هوایی و چه حملاتی که از طریق دریا علیه یمن انجام میدن و عملیات هوایی که از طریق پایگاه گارسیا علیه یمن انجام میشه و موشک‌هایی که از ناوهای هواپیمابر به سوی یمن شلیک میکنن، اونها بیشتر استانها و شهرهای یمن رو هدف حملات و تجاوزات خودشون قرار دادند و همچنین فرودگاه‌ها و بنادر رو هم هدف قرار میدن و اردوگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی و همچنین انبارهای تسلیحات رو هدف قرار دادند. اما آمریکایی‌ها غافلگیر شدند هنگامی که دیدن ما همچنان قادر هستیم با اونها مقابله بکنیم و همه عملات اونها به هیچ یک از اهدافی که داشتند نرسیده و ما همچنان با موشک ها و پهپادهای خودمون رژیم صهیونیستی رو هدف قرار میدیم و ناوهای آمریکایی رو هم همچنین و ناوچه‌های نظامی که در اطراف این ناوها هستند تلاش میکنیم که در مرحله آینده حتی هواپیماهای جنگی آمریکا رو هم هدف قرار بدیم و مهمترین نکته به نظر ما هدف قرار دادن مستمر تل‌آویو هست و اینکه همیشه مشاهده بکنیم که شهرک نشینان صهیونیست از ترس موشک‌ها و پهپادهای ما به پناهگاه‌ها فرار بکنن و انشاءالله که آمریکایی‌ها هرگز نخواهند توانست ما رو از این هدف خودمون باز بدارن، چرا که ما بخشی از محور مقاومت هستیم و همچنان علیه رژیم صهیونیستی به نبرد ادامه خواهیم داد.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، برنامه نگاهی به غرب آسیا و آخرین خبرها از مسائل روز جهان از جمله مسائل مهم غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که همیشه با در همه جا در کنار ماست. سلام بر روی ماه زیبای همه، مخصوصا به شما دخترهای گل و گلاب خانه. کجا را تماشا میکنی گل دخترم؟ زیبایی دنیا را؟ من اما شما را، تو را، بله خودت، خودت را تماشا میکنم که زیباترین نقاشی خدا هستی. خب من این متن عاطفی یا این جملات عاطفی را براتان گفتم که شروع کنیم. بله برم دیگه بخش سر موضوع برنامه رسم زندگی. کدام موضوع؟ موضوع دخترهای گل و گلاب ما. این هفته و این دهه به مناسبت دهه مبارک کرامت از دختران و دخترانه ها و خواست های دختران صحبت میکنیم، از تولد حضرت معصومه سلام الله علیها که روز سه شنبه است تا هفته بعد که ختم میشه به میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام برادر بزرگوارشان امام هشتم شیعیان. دوستای عزیز شنونده همراه ما باشید. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @ رادیو دری مشهد، و سایت ما parstoday.ir/dari. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدابردار، دکتر مصطفی مروارید کارشناس، شیما وفا از هرات گزارشگر برنامه، امروز در خدمت شما هستیم. امید که همراهی کنید. به 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 دخترای خانه، نور چشمهای پدر و مادر. بله از شما صحبت میکنیم، از علاقه هایتان، از خواسته هایتان، از انتخاب هایتان و از آرزوهایتان. اگر چیزی ناگفته هم هست شما بر ما صحبت کنید.
یک آرزو میکنم که مردمم همیشه سلامت باشن، صحتمند باشن، امیدوار باشن به این زندگی با وجود تمام مشکلاتش، و مهمتر از همه به اون چیزی که میخواهند برسن.
دختران فرشتگانی هستن از آسمان برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان، و چقدر این فرشتگان می درخشن در آسمان. یک بار در مدرسه و دانشگاه، یک بار در میادین ورزشی، یک بار در میادین علمی. اگر خانواده ها، پدرها و مادرها پشتیبان و حامیشان باشن، البته اگر بدون تبعیض جنسیتی و تربیت و آموزش اونا توجه کنن. گاهی میشنویم که در گذشته خانمی به دلیل به دنیا آوردن نوزاد دختر مورد بیمهری همسر یا خانواده همسر قرار میگرفت. خب چرا؟ دلیلش این هست که اون خانواده یا اون همسر اون پدر آنقدر به داشتن پسر علاقمند بودن که از دختردار شدن ننگ داشتن، همون خانواده یا همون پدر. بله، هرچند این افکار در گذشته و در جوامع سنتی زیاد به چشم میخورد، اما متاسفانه گاهی شنیده میشه که هنوز هم در برخی مناطق این دید و این نظر وجود داره. متاسفانه به نظر شما دختری که مایه آرامش و دلگرمی والدین در زمان سالخوردگیشان هست، چرا باید مورد نامهربانی خانواده هایشان قرار بگیرن؟ حالی که در سیره پیامبر گرامی اسلام مقام زن و دختر آنقدر ارزشمند بود و ارزشمند هست که همه ما و شما می دانیم که پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و دخترشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها لقب زیبایی داده بودن، لقب ام ابیها، مادر پدر. ببینید چقدر مقامش عالی است، مادر پدر. اگر در یک خانه دختر به دنیا می آمد، در گذشته ها خیلی ها ناراحت می شدن، اما حالا ببینیم چطور هست. نظر برخی از دوستای عزیز شنونده ای است که میگن هنوز هم برخی از خانواده ها ناراحت می شن از اینکه صاحب دختر می شن. خب میریم به شهر هرات و از شیما وفا همکار گزارشگر ما می شنویم.
موضوع ما هرچند دخترانه هست، باز هم در خدمت یکی از پسران جوان هستیم که خدمت شما سلام عرض میکنم. میشه خدا برای شنونده های ما معرفی بکنیم؟
تشکر، زنده باشی. حکمت الله حقانی هستم.
آقای حقانی، بر ما شنونده های ما بفرمایید که گاهی شده این فکر کرده باشین که کاش دختر میبودیم؟
نه، تا هنوز خوی تصور در فکر ما نشده پیدا. از خوشحال هستم که یک پسر هستم و بتونم کمی کدام حقوق که به من از طریق اسلام به من داده شده بتونم این حقشان ادا کنم.
بر ما و دوستای همراه ما بفرمایین آقای حقانی که خوش دارین یا قبول دارین که در کشور ما هم یک روز به نام دختر تعیین شوه، نامگذاری شوه و دخترای ما اون روز را با خوشحالی و سرزندگی و شادمانی تجلیل بکنن، یا خانواده های ما برای داشتن دخترایشان این روز تجلیل بکنن؟
اگر چنین روزی داشته باشیم که خیلی بهتر است، و چون وضعیت در افغانستان خیلی خراب است، پس رویاهای دختران و پسران ضعیف.
حالا اگر وضعیت خوب باشه، آن حق و حقوقی را که اسلام و قانون ما بر ما تعیین کرده دریافت بکنیم، اگر چون این روزی باشه و ما او را تجلیل بکنیم، شما دوست دارین که برای خواهرای نازنین خود چی تحفه بگیرین، چی هدیه برای از اونا بدین که خوشحالشان بسازه و حقشان باشه؟
اگر چنین روزی بیامد در کشور عزیز ما افغانستان، یک صلح دائمی و سرتاسری بیامد، همه در آرامش و آسایش زندگی می‌کردیم، اون روز باز هر چیزی که خواهرای من دوست داشت در زندگی به ایشان به اساس تحفه می توانم بزنا عطا کنم.
خوش باشین در کنار خواهر برادرای عزیز خود و ممنون که فرصت گذاشتین و سوالات ما رو پاسخ دادین. روز شما خوش و خدا من نگهدار شما.
تشکر، زنده باشین. منم خیلی خوشحال شدم که با شما یک مصاحبه درباره دختر داشتیم، چون در کشور عزیز ما افغانستان فعلا دختر تحت قشر پایین زندگی میکنه و بزنا کدام حقوق که اسلام داده در شوکات اسلام او حقوق از اونها سلب شده و از حقی که اسلام بزنا داده از اونها باز میماند.
دکتر مروارید روانشناس و مشاور خانواده راجع به تربیت اخلاقی دختران و ای که دختران در محیط خانواده از والدین خودشان الگو برداری میکنن صحبت هایی دارن. با هم بشنویم.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. ببینید یکی از بحثایی که من میخوام که حتما انشالله خصوصا پدران، ببینید من در رابطه با دخترها خیلی تاکید روی چی دارم؟ روی رابطه دختر با پدر دارم و یا اشاره کردم جنس مذکر داخل خانواده برادر بزرگی هست، کسی هستش که میتونه اگه پدر نیست جای پدر رو چیکار کنه؟ پر بکنه. و بعدم خب به طور طبیعی دیگه به قول معروف همه خیمه خانواده روی سر مادر استواره و مادر هست که در حقیقت خیمه خانواده رو با قوت میتونه چیکار کنه؟ نگه داره. یه بحثی که داریم بحث تربیت اخلاقی بچه های من هست. ما دیروز یک اشاره به تربیت چی کردیم؟ عاطفی کردیم، چون ما ناچاریم گذرا سری رد شیم دیگه و به قول معروف که یک اشاره بشه که خود خانواده های محترم یادآوری بشه تو ذهنشون ولی این دانش ها رو دارن، من فقط دارم درس پس میدم خدمتشون. بحث زیربنای انسانیت ما میگیم اخلاقه، یعنی اصلا تفاوت انسان با حیوان در چیه؟ در اخلاق. و تمام جنبه های رشد بشری تو هر حوزه اصلا بدون اخلاق یک نمایشه. در حقیقت ما دیگه اونجا حظی و بویی از انسانیت اگه اخلاق نداشته باشیم چی نکنیم. به همین دلیلی که تو تربیت اخلاقی یک اتفاق میفته، بچه های من از کودکی الگوی رفتاری رو مشاهده میکنن در والدینشون خصوصا. و یک دختر برای که رشد سالم داشته باشه باید بتونه یک سری چیزها در فضای خانواده یاد بگیره و در 5 حوزه آموزش ببینه تا بعد انشالله فرض کنید که به لحاظ اخلاقی هم دختری باشه که 3 مؤلفه رو داشته باشه: راستگویی و صداقت، مؤلفه دوم امانتداری و مؤلفه سوم وفای به چی؟ عهدش. این 5 حوزه ای که دختر من باید آموزش ببینه چیه؟ یکی این که رفتارهای در حیره شادی آور و شاش بودن و سرزنده بودن رو تو روابط درون خانوادگی ببینه. دخترها الگوشون مادره، مادرهایی که کم حوصله هستن، مادرهایی که دلمرده هستن، لازمه که واقعا بی توجه بکنن که بعد میتونن یک الگوی نامناسب باشن برای کی؟ دخترها. چون این دختر به قول قدیمی ها، حالا نمیخوایم بگیم که این 100% درسته، ولی میگفتن که مادر بپا دختر رو بگیر ها، یعنی یک نگاهی بکن که دختر الگو از کی میگیره؟ از مادر میگیره. حوزه دومی که دختر من باید باز در فضای خانواده یاد بگیره حوزه معنوی نگری به جهانه و اینکه جهان جهان معنویته. ببینید این با بحث مذهب و دین متفاوت میشه. معنوی نگری یعنی این که من بدونم که جهان یک سمت و سوی داره، هدف و غایتی داره، همه چیز در مادیت خلاصه چی؟ نمیشه. معنویت یعنی که من یاد بگیرم در فضای خانواده که دیگران رو ببینم و بدونم که در حقیقت این دنیا دنیاییست که من مهمان آمدم و کافیه که خوب عمل کنن و در حقیقت خیرم به دیگران برسه. سومین حوزه که یک دختر باید یاد بگیره که باز این رو میتونه از مادر خیلی آموزش ببینه حوزه کدبانوییست. کدبانویی در لغت به معنای مدیر داخل خانواده، کسیست که در حقیقت به نوعی نقشهای جنس خودش رو یاد میگیره. از چه انتظاراتی از بمانه یک دختر؟ همونجور که از پسر انتظاره که اهل کار باشه، تلاش باشه، معاش در بیاره، فن و حرفه یاد بگیره، از یک دخترم کنار نقش‌های اجتماعیش و نقش‌های تولیدیش انتظار این که حداقل نقش‌های مدیریت درون خانواده خودش رو بتونه چیکار کنه؟ آموزش ببینه. حوزه چهارم که در حقیقت باز دختر من از طریق دیدن آموزش می‌بینه، دیدن چه چیزی؟ روابط بین والدینش، روابط کسانی که در اطرافش ازدواج کردن، روابط همسرداری، روابط محترمانه و عاشق بودن زن و شوهر با هم. که اگر این حوزه رو آموزش ببینه می‌بینیم که اخلاق در حقیقت عاشقانه دیستن و عاشقانه دوست داشتن در شکل کدام کده پرورش پیدا می‌کنه. و حوزه آخری که اشاره بکنم حوزه حرمتداری و دفاع از حریم اعضای خانواده. گذشته اشاره می‌کردیم که می‌گفتش که دست بشکنه توی آستین ها، سر بشکنه تو کلا، یعنی خیلی اتفاقا میفته ولی من نمیذارم بیرون از خانواده کسی چی بشه توجه بشه. اسرار خانواده، آبرومندی های منطقی، دفاع به موقع از حریم خانواده رو دختر من، باز از روابط والدینش یاد میگیره که همه چیز وقتی مربوط به خانواده شد حرمت های خانواده چی بشه حفظ بشه. خب از طریق این تربیت ها هستش که میتونه در حقیقت اخلاق زیست نیکو در دختر من روش پیدا کنه. و من همیشه اشاره دارم خودم دارید با اینکه مرد هستم ولی واقعا فکر میکنم که داستان خلقت همه زیربنای تربیت، مهر و عواطف، همه چیز در حقیقت در اختیار دخترها و زنهای ما در جامعه قرار میگیره. خدا نگهدارتون. خدا مادر پیغمبران و نسیادم زنند، نقطه تکمیل ایمان و گل عالم زنند. مادر پیغمبران و نسیادم زنند، نقطه تکمیل ایمان و گل عالم زنند. مسند قال و قرار و قل مکان زنند، آفتاب خانه ها زیب تخت جم زنند، زیب تخت جم زنند. خواهر اکبر مولا مادر رستم زنند، خواهر اکبر مولا مادر رستم زنند، مادر رستم زنند.
داشتن جامعه سالم در گرفت داشتن سلامت روحی و جسمی زنان جامعه است. اگر خانواده آرام میخواییم و مادران خانواده و مادران خانه توجه کنیم، و اگر باز هم خانواده های سالم میخواییم دختران خوبی تربیت کنیم. میگن در خانه زنان، مادران و دختران روح زندگی هستند و یک دختر همیشه از مادر خود الگو میگیره. دوستان عزیز، رسم زندگی امروز به پایان رسید، اما موضوع دخترانه های رسم زندگی ادامه دارد. تا فردا، خدا نگهدار.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
هنرمند اون کسی که دیوار همه رو میبنده، یعنی تمام زشتی ها، تمام بی تناسبی ها، تمامی که هر چی که دیسهارمونی و ناهماهنگی و هر چوبت که خصومت و دشمنی هست، اونها رو همه رو میذاره کنار، با فرشتگان پیوند میکنه. این هنرمند. همون نقاشاش هم فرشتگانه، برای اینکه میبینید که شما عناصر بسیار متشتت و گوناگونی رو همه رو پیوند میده، صلح میآفرینه. یکی از خواص زیبایی صلح آفرینی. اگر یه روزی دنیا به صلح نهایی برسه، یه بخش زیادش مدیون هنر. چرا؟ برای اینکه الان دو تا هنرمند موسیقیدان، میگه آقا تو مثلا بتهوون میشناسی، منم میشناسم، با هم رفیقیم، با هم دست میدن. دو نفر اگر که توی شهر غریبی با هم برخورد بکنن، هر دوشون عاشق موسیقی باشن، خیلی زود با هم رفیق میشن. الان هم هر چی که پیوند تو دنیا هست مال همین بزرگانه. هر چی که تفرقه و دشمنی هست مال اون کسانی است که در سودای نفس و در سودای طمع. اصلا مردم دو دستن. دو تا سوال هست تو دنیا. که یه سوالش فساد تولید میکنه، یه سوالش همه سعادت ها مال اون یه سوال. بعضی از مردم سوال میکنن که من چه میتوانم از این عالم به دست بیاورم، این موجب فساد. بیشتر آدم ها این سوال میکنن، صبح که بلند میشن میگن من چه باید بکنم که بیشتر بتوانم از این ارشبت که سفره، از این خانه یغما نصیب بیشتری ببرم. یه دست هم سوال میکنن که من چه میتوانم بر این عالم بیفزایم که بهتر بشه، چه میتونم اضافه بکنم. اون هنرمنده. دو تا نگاه هست، یکی نگاه سود و سودا، یکم نگاه هنرمند. نگاه هنرمند این است که من چی کار میتونم بکنم که این عالم بخور بهتر بشه، چه بیفزایم، چون بهتر کردن افزودن دیگه، کمپوزیسیون افزودنه. شما اگر برس کنید 6000 تا نوت بهتون بدن، شما یه صورت به این اضافه کنید، یعنی اینو بردارید بذارید اونجا، اونو بردارید بذارید اونجا، اینا کمپوز بکنید، این افزودنی یک سمفونی میشه دیگه. صورت یعنی صورت کمالی اضافه میشه به هیولا. هیولا یعنی ماده. ماده عالم در اختیار همه هست، گل در اختیار همه هست، کی میتونه از گل یه سبو درست بکنه، بعد نقش بکنه. پس این افزودنه. هیچ افزایش هم بالاتر از هنر نیست، از کیمیا بالاتر، چون کیمیا بالاخره فلز و آهن تبدیل میکنه طلا، اما هنر خاک رو تبدیل میکنه به چیزی که اصلا هوش از سر انسان میپره و شما رو راهی طریق میکنه. این کیمیا چنی نداره. ای عاشقان، ای عاشقان، من خاک را گوهر کنم، من کور مادرزاد را در یک نظر بینا کنم. اونی که چشم میده به انسان، یکی از خصوصیت زیبایی میدونی چیه؟ حالا من بذارین همینطور پریشان صحبت کنم، نمیخوام نظم و نسق داشته باشم. یکی از خواص زیبایی این است که به آدم چشم میده. خیلی عجیبه، ممکنه بگن آقا این تضاده، برای اینکه اگر تو زیبایی رو ببینی چشم پیدا میکنی. خب اگر چشم نداری که نمیتونی زیبایی رو ببینی. میگن اگر انسان زیبایی رو ببینه چشم پیدا میکنه. نفس مواجهه با زیبایی خودش چشمه، یعنی به محض اینکه انسان مواجه میشه با زیبایی یه چشم تازه پیدا میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
تو را به کدامین صفت بخوانم که هر چه بگویم فراتر از آنی و بزرگتر از آن؟ تو خود اسم اعظم خیشی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
ار عرض سلام، ادب و مهر داریم و خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و همراهان گرانقدر برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که امروز هم تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. چنانچه نظر پیشنهاد انتقاد دارید میتونین با این شماره در واتساپ بر ما مطرح بفرمایید. 2093 794 71 71 44. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: خداوند در قرآن حلالش را حلال و حرام را در آن حرام فرموده، پس حلال خدا تا روز قیامت حلال و حرامش حرام خواهد بود.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید سوره کهف دقیقاً در وسط قرآن واقع شده است و قرآن را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. کهف به معنی غار است و دلیل نامگذاری این سوره به کهف وجود داستان اصحاب کهف است که در آن آمده است. اعتقاد به حق و انجام عمل صالح از توصیه های این سوره به مردم است. داستان اصحاب کهف، داستان حضرت موسی علیه السلام و داستان بنده از بندگان خدا یعنی حضرت خضر، حکایت ذوالقرنین و داستان باغستان دو نفر از مهمترین حکایاتی است که در سوره کهف بیان شده است. گفته شده سوره کهف هنگامی نازل شد که عده‌ای از قریش قصد آموختن مسائلی از یهودیان برای آزمودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را داشتند. از آیات مشهور سوره کهف آیه 50 است که داستان سجده ملائکه بر حضرت آدم و سرپیچی ابلیس را بیان می‌کند.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا.
درباره فضیلت تلاوت سوره کهف روایات بسیاری وجود دارد، از جمله این که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هنگام نزول سوره کهف 70,000 فرشته آن را بدرقه کردند و عظمت این سوره آسمان و زمین را پر کرد.
الله الله الله
دوستان. در وادی نور امروز را با حکایتی جالب پی میگیریم. روزی پسر نوجوانی با عجله میخواست از خانه بیرون بره که مادرش به او گفت پسرم کجا میری؟ پسر گفت مادر جان، بازیگر محبوبم به شهر آمده، این طلایی ترین فرصت است که میتونم او را ببینم و با او گپ بزنم. خیلی زود برمیگردم. اگر او وقت داشته باشه که با ما حرف بزنه چقدر عالی میشه. پسر در حالی که لبخندی حاکی از شادی به لب داشت با مادرش خداحافظی کرد، اما حدود نیم ساعت بعد با عصبانیت به خانه برگشت. مادر از او پرسید پسرم چرا چهره پریشانی داری؟ آیا بازیگر محبوبت را ملاقات کردی؟ پسر با لحنی حاکی از خستگی و عصبانیت گفت ما و جمعیت زیادی از مردم بسیار منتظر ماندیم، اما به ما خبر رساندن که او نیم ساعت است که این شهر را ترک کرده. ای کاش خدا شهرت و محبوبیتی را که به این بازیگر داده به ما داده بود. مادر پس از شنیدن حرفهای فرزندش به اتاق خود رفت و آماده شد و گفت پسرم تو هم آماده شد تا با هم به یک جایی بریم. اما پسر اعتنایی نکرد و گفت این مزاقا چیست؟ او بیش از نیم ساعت است که شهر را ترک کرده. مادر با خواهش گفت از تو میخوایم که به ما اعتماد کنی، فقط با ما بیا. پسر علی‌رغم میل باطنیش درخواست مادرش را پذیرفت، چون که او را خیلی دوست داشت. پس از چندی قدم زدن، مادر در حالی که به مسجد اشاره میکرد به پسرش گفت رسیدیم. پسر که از این کار بسیار ناراحت شده بود با صدای پر از ناراحتی گفت ما که گفتم مال وقت مزاق نیست. مادر جواب داد پسرم مگه تو نگفتی کاش خداوند شهرتی که به او داده بود به تو میداد؟ خداوند بهتر از هر کسی است، چرا که او به انسانها شهرت و محبوبیت میبخشه. پس آیا افتخاری از این بزرگتر هست که با کسی که این شهرت و محبوبیت را داده نه آن کسی که آن را دریافت کرده گپ بزنیم؟ پسر به خوبی فهمید که سخن گفتن و راز و نیاز با خالق همه نعمت‌ها و مواهب بسیار آسان‌تر و مؤثرتر از صحبت کردن و درخواست کردن از مخلوقاتی است که گاه ارتباط چندانی هم با خداوند ندارند. بله عزیزان، حرف زدن با خدا مثل نسیمی روح انسان را تراوت می‌بخشد و قلب خسته و افسرده او را آرام می‌کند. پس بیاین ریسمان قلب‌هایمان را با سرچشمه توحید و معرفت گره بزنیم و در خلوتی عارفانه با معبودمان حرف بزنیم و بگیم خدا جان، تنها با یاد توست که قلب‌ها آرام می‌گیرند.
اوسی که به تقوی الله عیبون عیب و لزوم امره و امارت قلبی که به ذکره، قلب خودت رو با ذکر خدا تعمیر بکن. امارت، امارت تعمیر به معنی آبادانیه، عمران و آبادانی هست. از تعمیر بفرمایید که قلبت رو با ذکر خدا آباد بکن. بعضی از قلب ها خرابن، قلب همینجوره دیگه، اگه بیدار و پیکر باشه روح انسان اگه محافظت درستی نداشته باشه، بیدر و پیکر باشه، دل آدم به قول سنایی میشه ده که گاو و الاغ و همه چی توش بیان رفت آمد بکنه. این تعبیر معروف است، مال سنایی هستش، که ده بود نه دل، که اندر آن خر و گاو و ضیاع و عقار بود. اون کسی که تو دلش هر چیزی میاد رد میشه. حالا اون موقع اون چیزایی که می اومدن وسایل نقلیه، مثلا گاو و الاغ و چیزا بود، یا مثلا اون حیواناتی که می اومدن. اما گاهی موقع ازش دل آدم وقتی شلوغ میشه، اون دلی که همش تو فکر مثلا یه ماشین خیلی مدل بالاست، این گاراژه، این تو دلش، دلی که همش تو فکر این ازش که مثلا من خونم چه جوری باشه، این بنگاهه. دلی که مثلا توش فرض کنید به عنوان مثال مسائل شهوانی حتما همش بگذر، این اشارت کده است. دل، دل دیگه نیست، این دهه که توش انقدر شلوغی هست. وقتی این دل خراب میشه، ویرانه میشه، این دل دیگه خدا را دست میده. دل خراب اینجوری هستش دیگه، و وقت کم کم احساس کمبود میکنه. ببینید جنس ما از جنس خداست، جنس ما از ملکوته. درسته ما خدا نیستیم، دلمون خدا نیست، ولی خدایی هست. فرمود نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در شما دمیدم. ببینید این شوخی نیست. حالا اینکه اون روح الهی که در ما دمیده شد چی بود، حالا این بماند، ولی هرچی که هست ما سنخیت داریم با خدا. و هر چیزی غیر خدا با دل ما، اگر وارد دل ما باشه، هر چیزی غیر خدا این سنخیت نداره. آدم احساس میکنه که راحت نیست باش، احساس کمبود میکنه. هر چیز دیگری، اون که حافظ گفت نخست موعظه پیر میفروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید، از هر معاشری که ناجنسه. این معاشر ناجنس هر چیز غیر خداست، هر چیزی که خدایی نیست این ناجنسه. این سنخیت با ما نداره، سنخیت نداره. لذا آدم احساس خلأ میکنه، آدم احساس میکنه که ولو مثل یه ماهی که از تنگ آوردنش بیرون، از آب آوردنش بیرون، ماهی که بیرون آب هست احساس فشار میکنه، احساس خفگی میکنه. آدمی که خدا رو نداره این احساس رو داره. این که تو قرآن میفرماید من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، اگر هر کسی از ذکر خدا دور بمونه زندگیش تنگ میشه. این به خاطر اینه. شما ماهی رو از آب بنداز بیرون، این ببینه احساس خفگی داره میکنه، احساس تنگنا میکنه. حالا ولو اینکه این ماهی رو بنداز تو تنگ طلا، وقتی آب نباشه اون تنگ طلا چه به دردش بخوره؟ آدم اگر تو رفاه کامل باشه ولی خدا را نداشته باشه احساس راحتی میکنه؟ نه. چرا تو بعضی از کشورهایی که شاید یک فقیر توش پیدا نشه، سوئد 8-9 میلیون نفر بیشتر جمعیت نداره، شاید یه فقیر مالی توش پیدا نشه، اما درصد خودکشیش دومین کشور جهانه؟ چرا اینجوریه؟ اونا که فقر ندارن که، اونا که خونه هاشون خیلی لوکسه، اونایی که شما وقتی وارد فرض کنید به عنوان مثال کشورشو ببینی یه جایی درب داغون توش نمیبینی، ولی چرا احساس راحتی نمیکنه؟ چون خدا رو نداره، چون خدا رو نداره احساس خفگی میکنه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. اینو خدا فرمود اگر کسی از ذکر من دور بمونه این معیشت و زندگیش زنک، زنک یعنی پرفشار، یعنی احساس فشار میکنه، احساس سختی میکنه. به خاطر همین هستش دیگه، خدا ما رو ساخته برای معاشرت با خودش. هر جای دیگه بریم احساس فشار میکنه. خدا ما رو ساخته برای معاشرت با خودش، با او هست که آدم احساس آرامش میکنه. و امارت قلب که به ذکره، قلب تو با ذکر او و یاد او آباد میشه، آرامش پیدا میکنه. که قرآن فرمود آرامش پیدا میکنه.
دوستان عزیز، لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 285 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
پیغمبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان داره. آمن الرسول، پیغمبر ایمان داره، و همه مؤمنین هم به خدا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و همه پیامبران و فرشتگانش ایمان داره. هم رسول ایمان داره، هم مؤمنین به پیغمبر ایمان دارن. بعد میگن چه؟ میگن که قالوا سمعنا و اطعنا. میگن ما بین هیچ پیغمبری، میگن لا نفرق بین احد من رسوله، ما بین انبیا هیچ فرق نمیذاریم، به همه انبیا ایمان داریم. و از خدا میخوان، میگن سمعنا و اطعنا، خدایا ما حق را شنیدیم، ندای حق را شنیدیم، اطاعت کردیم. پروردگارا حالا که ما حق را شنیدیم و اطاعت کردیم، غفرانک، آمرزش تو رو میخواییم. ربنا و الیک المصیر، خدایا بازگشت ما به سوی توست. در این آیه هم توحید مطرح شده، هم نبوت، هم معاد. آمن الرسول، ایمان رسول به خدای توحیده. ایمان تمام مؤمنین به خدای توحیده. ایمان به کتب و رسول این نبوته. همین که میگه الیک المصیر معاده، یعنی اصول دین تو این آیه مطرح شده. در حدیث داریم که این آیه و آیه بعدش یه ارزش خاصی دارن و تلاوت هر دو با هم یه گنجیه. خب با این که پیغمبرم ایمان داره، ولی حساب پیغمبر جدا. اول میگه آمن الرسول، بعد میگه والمؤمنون کلون آمنه. رسول ایمان داره، مؤمنون هم ایمان داره. حساب رسول جداست. شما وقتی دعوت میکنی یه اعلامیه میزنی که مثلا فلان جا فلان خبر بیاد، اما روی شخصیت های درجه یک رو سوای کارت میبری بهش میدی، خودت هم تلفن میزنی که تشریف بیاری. اینجا به خاطر مقام پیغمبر آمن الرسول جدا شده، میگه پیغمبر ایمان آورده. از این آیه نکاتی که میفهمیم اینه که مکتب در رهبر جلوه میکنه. آمن الرسول یعنی رهبر سیمای مکتبه، یعنی مکتب اگر کتاب شد میشه قانون، اگر همین قانون مجسم شد میشه ولی یه خدا پیغمبر امام معصوم. مبلغان دینی باید به آنچه دعوت میکنن باور داشته باشن. آمن الرسول به ما انزل، یعنی اول باید دیگ خودش داغ شه تا بعد آب داغ بشه. اگر دیگ سرد بشه که آب داغ، او ظرفیت ها، او کسی که دعوت میکنه باید خودش ایمان داشته باشه. امیر تو انکون اول المؤمنین یا مسلمین، قرآن میگه من مأمورم که اول از همه. امیر المؤمنین فرمود به هر کاری دعوت کردم اول خودم عمل کردم، اول خودم عمل کردم بعد دیگران رو. مبلغ باید به حرفی که میزنه ایمان داشته باشه، بصیرت داشته باشه. ادعو علی الله علی بصیرته، میگه من دعوت کنم رو بصیرته. ادعو علی الله علی بصیرته، دعوت من رو بصیرته. من اول المؤمنینم. قرآن میگه پیغمبر اگه میخوای مردم اصلاح کنی اول از خودت شروع کن. و ثیابک فطهر، لباست رو تطهیر کن. قم فانذر، یا ایها المزمل، پاشو نماز شب بخون. اول میگه قل لنسائک و بناتک، اول به خانمت بگو، به دخترات بگو، بعد میگه و نساء المؤمنین، و انفسکم، بعد میگه و اهلیکم، لتنذر ام القرى و من حولها، اول مردم مکه، بعد اطراف مکه، بعد للناس کافه، بعد همه مردم. یعنی تبلیغ گام به گام، عمل خودسازی، بعد جامعه سازی. کسی که ادعا میکنه، روایت داریم کسی که خودشو امام مردم تلقی میکنه، فلیبدا به اصلاح نفسه، اول باید از خودش شروع کنه. خلاصه این آیه چی شد؟ یک، رهبر آسمانی باید به آنچه دعوت میکنه خودش ایمان داشته باشه. دو، حساب رهبر از مردم جداست. سه، همه هم بیاره باید قبول داشته باشیم. چهار، وقتی میتونیم بگیم خدایمون رو بیامرز که سمعنا و اطعنا، بعد بگیم غفرانکه. باید بشنویم، عمل کنیم، بعد امید داشته باشیم. کسی که حرف خدا رو گوش نمیده و حرف خدا رو عمل نمیکنه، همین تو بگه غفرانکه، دست خالی که نمیشه که. السلام علیکم و رحمت الله.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شکرن یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر میکنیم به تلاوت آیات 17-28 سوره الرحمن با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب غربين، فبأي آلاء ربك
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ذو الجلال والإكرام
الله أكبر الله 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 يفتح عليك ويقويك اللهم صل عليك يا حضرة النبي الله 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 يا أستاذ
كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي
آلاء